اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. ان شاء الله خداوند در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان همه ما و شما رو مشمول رحمت واسعش قرار دهد. برای سلامتی امام زمان ارواح نافدا صلوات عنایت کن. این چند روز درباره بیماری‌های روح و روان مطالبی رو به عرض شما عزیزان رساندیم. بیماری‌های روان و روح قابل شمارش نیست، قابل مرزبندی نیست. عرض شد امام سجاد در دعای هشتم از صحیفه 44 تا از این بیماری‌ها رو نام برد. در بعضی روایات تعداد بیشتری ذکر شده است. هر کدوم از اینها هم اقسام و شاخه هایی دارد که شاید هر یکیش نیاز داره یه ماه رمضان راجع بهش صحبت بشه، بحث بشه و پیرامون ابعادش سخن گفته بشود. ما تو این چند روز 5-6 تا از این بیماری هایی که بیشتر ابتلا بهش پیدا میشه، مثل غفلت، خودفراموشی، حذر و یاوه‌گویی، مسئله بفرمایید که اشاره‌ای به بعضی از این بیماری‌ها حرص و طمع داشتیم. این دو سه روز باقی مانده بعضی از دوستان پیشنهاد دادن یه مقداری راجع به راه حل‌ها صحبت بشه، درمان. خب دردها بالاخره یه تعدادیش گفته شد، بقیه‌ش هم تو همین مسیر است. حسادت، بفرمایید که سایر صفات منفی که انسان در وجودش هست، اما راه حلها و درمانها هم مهمه. علمای اخلاق، نویسندگان کتب تفسیر و کتب حدیث، مفسرین و علمای دانشمندان گرانقدر از سابق تو کتابهاشون، تو آثارشون به بیان این راه حلها پرداختند. مرحوم علامه بحرالعلوم یه رساله‌ای بهشون منسوب هست به نام رساله سیر و سلوک که بعضی عزیزانم شرح کردند و چاپ شده. ایشون در این رساله 25 تا راه رو ارائه کرده، طرق 25 گانه، 25 مرحله رو برای مبارزه و درمان بیماری‌های روح ذکر کرده است که مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه الشریف هم شبیه همین مراحل رو آورده و ذکر کرد. من حالا اون 25 تا رو نمیخوام عرض کنم، فقط برای اونایی که میخوان مراجعه کنن عرض میکنم که ایشون از نیت شروع کرده و عزم و اراده و محاسبه و مشارطه و یکی یکی همینطور میشمارد تا این راه کارها رو بیان کرد. مرحوم امیر جواد آقای ملکی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون هم یه رساله‌ای دارد به نام لقاء الله. در اون رساله چند تا راه رو هم ایشون ذکر کرده، راه‌هایی که میتواند کمک کنه انسان رو برای غلبه بر بیماری‌های روح. مرحوم فیض کاشانی صاحب تفسیر صافی هم در محجة البیضا مقاماتی رو ذکر میکنه، راههایی رو ذکر میکنه. مرحوم نراقی در معراج السعاده راههایی رو ذکر میکنه. این حالا عزیزانی که یه مقداری فرصت بیشتر و توانی دارن به این 4-5 تا کتابی که عرض کردم میتونن مراجعه کنن. اما بنده برای این راه حلها و این بیماریها 5 تا راه حل رو مرحله بندی خدمت شما عرض می کنم، برای اینکه انشاءالله بتوانیم غلبه کنیم هر کسی بر اون نوع اشکالی که در کار خودش است. البته اولین گام و مقدمه قبل از این پنجتا اینه که آدم بیماری رو بشناسه، بفهمه تو زندگیش لقمه حرامه، تو زندگیش حسادت، سوء ظن، وسواس. شناساییش مهمه تا درمان. تا آدم شناسایی نکنه که نمیتونه درمان کنه. من بدانم ضعفم تو نمازه، بدانم ضعفم تو لقمه است، ضعفم تو اخلاق تندمه، ضعفم تو بد اخلاقیمه، بالاخره این سیئات اخلاقی رو بشناسه و خودش اینها رو شناسایی کنه و ریز کنه و به اصطلاح تصمیم به برخورد باش بگیره. قرآن کریم در آخر سوره تقابن، سوره تقابن از این سوره های آخر قرآن است که 5 آیه دارد آخرش، حالا دوستان ببینن بد نیست. جالبه در اون 5 آیه حدیث هم داریم، هر بچه‌ای که متولد میشه این 5 آیه تو شبکه های ذهنش نوشته. رسول خدا فرمود ما من مولودن، هر بچه‌ای که متولد میشه، حالا چه بابا کافر چه مسلمان، هر فرزندی که متولد میشه فرمود 5 آیات من سوره تقابن، 5 آیه از سوره تقابن در شبابیک، یعنی پنجره های ذهنش، یعنی همین استخوان ها، این در واقع منافذ ذهنیش مکتوبه. نه اینکه حالا شما اگر ببرید تو آزمایشگاه مخ انسانی رو باز کنید توش نوشته باشه، نه، کنایه از این است که همه انسان‌ها این 5 تا تو سرنوشتشون هست. این 5 آیه شاید معناش اینه، این روایتی که میگه هر بچه‌ای که متولد میشه 5 آیه از سوره تقابل تو شبکه‌های ذهنش نوشته، معناش شاید این است، یعنی این سرنوشت مسلم مال همه است، این 5 آیه همه شاملشون میشه، چنین نیست که محدود به یک گروه یا فرد خاصی باشه. یکی از آیاتش اینه و من یوغ شح نفسهی فاولائک هم المفلحون، هر که میخواد رستگار بشه باید این بیماری های روح و روانش رو حفظ کنه، از خودش دور کنه، خودش رو از اینها محافظت کنه. و من یوغ شح نفسهی فاولائک هم المفلحون. خب راه حل ها چیه؟ اولین قدم در مبارزه با بیماری روح عزیزان عزم و تصمیمه. آدم میخواد مبارزه کنه یا نه؟ شما میخوای مالت پاک بشه یا نه؟ میخوای خوش اخلاق بشی یا نه؟ میخوای وسواست کنار تا نخوای که فایده نداره؟ کسی که میخواد، عزم و تصمیم اولین قدم است. تا این درست نشه سایر مراحل فایده نداره. خواستن، اراده کردن، آقا من تصمیم گرفتم وسواس بذارم کنار، وقتی نمیخوای که کاریش نمیشه کرد. من تصمیم گرفتم خوش اخلاق شم، من تصمیم گرفتم دیگه مثلا حرف ناشایست نزنم، من تصمیم گرفتم حسادت نورزم. بخواهی، عزم و اراده، این مهم است. شما ببینید نمونه های زیاد داریم تو تاریخ کسایی که تصمیم گرفتن و پاش وایسادن. علی ابن ابی حمزه از اصحاب امام صادق میگه یه رفیقی داشتم، این مالش حرام بود، حقوق بگیر درگار بنی امیه و اینها بود، یه مدتی منشی بنی امیه بوده بود سابق، حقوقای که اینا گرفته بود و به هر حال مسئولیت منشیگری که داشت تو دربار، رشوه، ربا، مال حرام، قاطی زندگیش بود. گفت میخوام توبه کنم. پس خواست، تصمیم گرفت. شوخی نکنه. امروز میگه خمس میدم، فردا میگه میدم، پس فردا آخرم نمیاد بده، مالشو درست کن. امروز میذارم کنار، فردا میذارم کنار. بخواهی یه مرتبه وایسی محکم. آمد خدمت امام صادق، آقا فرمود که اگر چیزی بهت بگم عمل میکنی؟ ان قلت لک تفعل، من دستوری بهت بدم عمل میکنی یا میخوای وقت ما رو بگیری؟ پا شدی آمدی اینجا همینطوری یه چیزی بگی بعدم دیگه یادت بره؟ یه جلسه، گاهی یه روزه، یه منبر، آدم یه تصمیم میگیره بعدم پاش وای نسی. نه آقا، افعل، شما بفرمایید من کاملا انجام میدم. فرمود اگر میخواهی درست بشی باید تمام مال حرومی که یا شبهناکی یا قاطی مالت است همه رو خارج کنی، همه رو از زندگیت خارج کن. فخرج ما کسبت، هر چی به دست آوردی از راه حرام و منشیگری و دربار بنی امیه، اینا حکومت ظالم بودن. آقا چشم، آمد. علی ابن ابی حمزه میگه من یه مدتی ندیدمش، اهل کوفه بوده این بنده خدا، امام در مدینه بوده، یه وقتی رفتم به دیدنش دیدم هیچی نداره، هیچ، حتی یه لباس که بپوشه، چون همه زندگیش خراب بود، همش مال حرام بود، تمام رو رد کرده بود همه رو. میگه ما با رفقا جمع شدیم یه لباس براش خریدیم، گفتیم آقا این لباس لااقل مال حلال باشه بپوش، واقعا عوض کرده زندگیشو، گفتیم یه لباس بپوش. بعد میگه در بیماری گرفت و بستر افتاد، من رفتم بالای سرش و گفتم آقا امام صادق که به دستور دادن تو عمل کردی، حالا باید نتیجهشو ببینی. گفت اتفاقا آقا به قولش عمل کرد، به من وعده بهشت داد و وفا کرد به من. گذشت، میگه من همون سال رفتم مدینه خدمت امام صادق، آقا فرمودن ما وفا کردیم به رفیقت، برای رفیقت آبش گفتیم بهشت برای تضمین میکنیم، خیالش راحت باشه، از دنیا رفت و هیچ عذاب و هیچ سختی نکشید. این تصمیم گرفت، تا تصمیم نباشه، ببینید آقا عبدالله نامیست، البته قبلش اسمش عبدالعزا بوده، این یه بابایی داشت پولدار و مرد، پولاشو داد به عموش، گفت شما خرج این بچه کن، عمو هم خرج این میکرد و وضع مالی خوبی داشت. یه وقتی تصمیم گرفت مسلمان بشه، عموش گفت اگه مسلمان بشی پولایی که بدارم ازت میگیرم، چون بابا با من شرط کرده بود تو مشرک بمانی نه اینکه مسلمان بشی، که اگه رفتی پیش پیغمبر پول به پول، هرچی هم بدارم ازت میگیرم. گفت باش، یه مقداری تأمل و تفکر، و یه وقت پاشد اومد صبح مسجد خدمت پیغمبر گرامی اسلام و مسلمان شد، اسمش هم پیغمبر عوض کرد، گفت عبدالعزا، عبدالله، عبدالعزا بود، گذاشت عبدالله. تمام ثروتی که داشت عموش ازش گرفت، فقیر فقیر شد، حتی لباساشو مادرش یه تیکه جاجیم گلیم داشت دو قسمت کرد بهش گفت بپوش، یه تکش رو شانه انداخت، یه تکش هم مثل لباس احرام که میبندن، که پیغمبر وقتی دیدش فرمود ذل بجادین، یعنی عبداللهی که دو تا تیکه گلیم بیشتر نداره، بجادین دو تا تیکه گلیم به خودش بس، گذاشت کنار. این قدم اصرار میکرد به پیغمبر، یا رسول الله دعا کنید من شهید شم. خب شهادت گاهی زمینش نیست، جنگی باید باشه، نبردی باید باشه، گاهی فراهم نمیشه شرایط، جنگی هم اتفاقا پیش نیامد تا جنگ تبوک. تو جنگ تبوک هم نبرد نظامی نبوده، چون پیغمبر رفت منطقه تبوک و برگشت، تو این جنگ مریض شد و از دنیا رفت، رسول خدا جنازه‌ش رو گذاشت تو قبر. عبدالله ابن مسعود میگه من نیمه شب بود دیدم صدا میاد، از خواب پاشدم دیدم دارن جنازه عبدالله ذل بجادین رو به خاک میسپرن، دیدم رسول خدا رفته تو قبر و عرضه میدارد اللهم انی امسیت عنه راضیا فرزعن، خدایا من از این راضیم، تو ازش راضی باش، ثواب شهید بش بده. عوض شد دیگه، یعنی این مقهره اول از تصمیم. حالا هر کجا هستی، عنوان بصری 94 سالش بود تصمیم گرفت عوض شد، 94 سالش اومد در خونه آقا امام صادق، و آقا 94 سال اشتباه رفت در خونه دیگران، البته آقا اول رایش نداد، رفت کنار قبر پیغمبر دو رکعت نماز خوند، خدا رو قسم داد به پیغمبرش که قلب امام صادق رو یه جوری قرار بده، تمایل بده به این که اینو راه بده. امام پذیرفتش، وقتی آمد آقا نصیحت هایی بهش کرد که تو تاریخ هست، حالا من روایت عنوان بصری خیلی زیباست، وقتی وقت بشه 12 تا نصیحت بهش کرده امام صادق هست تو تاریخ. عوض شد، یکی هم نمیخواد، تصمیم نمیگیره. یه آقای بود مسیحی به نام یوسف ابن یعقوب، نصرانی بود، متوکل عباسی احضارش کرد، گفت بیا کارت دارم، متوکلم احضار میکرد یا کشتم بود یا زندان، دیگه کسی رو برای مهمونی دعوت نمیکرد، متوکل خیلی آدم خبیثی بوده، خیلی جنایت کرد، معروف است به جنایتکارترین از بنی عباس، میگن این خلیفه از همشون کافرتر و خبیثتر بود. وقتی خواست را بیفته به یکی از دوستانش گفت من اگه یه پول نظر امام هادی بکنم آقا به من کمک میکنه، متوکل منو کاری نداشته باشه؟ گفتم آره نظر کن، درسته مسیحی هستی، من الان میشناسم مسیحی هایی که در تهران شب عاشورا روز عاشورا قضا میده. آقا یه بند خدایی میگفت من بیمارستان کار میکنم، خادم بیمارستانه، میگفتن روز عاشورا 1000 دست قضا میده، یکی از رفقا میگفت من ازش پرسیدم آخه تو که یه خدمتگزار جاروکش بیمارستان بیشتر نیستی، خدمتگزاری، پول از کجا میاری 1000 نفر؟ گفت مال من نیست، مال یکی از اطبای مسیحی این بیمارستانه، ایشون بچهش بیماری خطرناکی پیدا کرد، متوسل شد به امام حسین علیه السلام، بچه‌ش شفا پیدا کرد. هر سال این پولو به من میده، میگه من مسیحیم، شده از من قبول نکنه، به من میده، صلح میکنه به من این پولو که بیاد تو مال مسلمان، من از طرفش این 1000 دست چلو کباب رو هر سال میدم به فقرا و مستمندان تو تهران. مسیحی مسلمان هم نیست. اینطور است دیگه. گاهی عنایت ائمه خیلی، نظر ائمه با بزرگواران ما کرامتشون زیاد، چون معدن کرامتن، معدن رحمتن. پول نظر امام هادی کرد و راه افتاد، اومد سامرا. میگه گفتم خب آقا رو از کجا پیدا کنم، چجور در خانش برم؟ مرکبم رو رها کردم، گفتم هر کجا وایستاد حتما همونجا خونه آقا امام هادی علیه السلام است. مرکبم اینطور آمد در یه خونه وایستاد. گفتم این یک علامت که اینجا خونه آقاست و این یک کرامت که این حیوانم تشخیص داد. یه غلامی از خانه آمد بیرون، گفت یوسف ابن یعقوب شما هستی؟ من که اسمو به کسی نگفته بودم. گفتم بله، اینم دوتا علامت. گفت اون 100 دیناری که نظر امام هادی کردی تو آستینت گذاشتی بده. پولو تو آستین گذاشته بودم کسی متوجه نش. گفتم اینم 3 تا علامت، پولم از تو آستین ده. گفت حالا بیا داخل. رفتم نشستم خدمت آقا. آقا فرمودن که بعضیا فکر میکنن محبت ما فقط برای شیعیانمون مفیده، نه، حتی غیر مسلمانم به ما متوسل شه نتیجه میگیره. برو آقای یوسف ابن یعقوب هیچ کاری باد نداره، متوکل عباسی و امان باش. آقا فرمودن وقتی این میرفت، خب قاعدتا باید مسلمون شه دیگه، شیعه بشه، این همه علامت نشانه. فرمودن این میره ولی مسلمان نمیشه، مسیحی میمیرد، پسری دارد مسلمان میشه. اتفاقا رفت و با این همه معجزه که از امام دید مسلمان نشد، خدا یه پسری بهش داد به نام اسحاق، اسحاق ابن یوسف. این اومد مسلمان شد، شیعه شد. ببین اینی که میگم تصمیم و خواستن و اراده. مرحوم بحرالعلوم، سید بحرالعلوم که در همین رساله سیر و سلوک هم به ایشون منصوبه، میگه گام اول گام عزم است، گام تصمیم است. قرآن کریم میفرماید لا یستوی الخبیث و الطیب، پاکیزه با ناپاک با هم مساوی نیست. گناه گناهه، هر کی میخواد انجام بده. بعضی گاهی متاسفانه میگه ما ساداتیم، اگه معصیت کنیم عیبی نداره. نه، اینطور نیست. گناه گناه، سید باشه عام باشه، گناه گناه، جوان باشه پیر باشه. لا یستوی الخبیث و طیب، خدا نمیتونه راجع به خبیث و طیب یه حکم بکنه. هر کس، امام رضا به برادرش فرمود، داداش خودش، پسر موسی بن جعفر، زید، فرمود تو هم گناه کنی میری جهنم. فکر نکنی بابات موسی بن جعفر است بابات کاری ندارن، بابای تو با اطاعت رفت بهش، تو نمیشه با معصیت بری. این است که فرمود لا یستوی الخبیث و طیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. دقت کنید این آیه رو، ولو اعجبک کثرت الخبیث. فرمود اگه خبیث تو دنیا زیاد بود شما تحت تأثیر قرار نگیرید. حالا الحمدلله ایران و جامعه ما شیعه و مسلمان و متدین زیاد داره، ولی رفتی یه شهر، یه کشور، یه مملکتی که اصلا همه گناه میکنن، معصیت میکنن، شراب میخورن، فحشا مرتکب میشن. قرآن میگه ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگر خبیث توی منطقه زیادم بود تو نباید خبیث بشی، بگی منم میشم همرنگ جماعت. چون لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. پس گام اول عزم است، تصمیم است. بذارید یه روایت زیبا از آقا امام صادق جعفر ابن محمد علیه افضل التحیه و الثناء. خدمتتون بخونم همینجا که این عزم رو یه خود توضیح داده باشیم، بعد بریم سراغ 4 مرحله بعدی. آقا امام صادق فرمودن شیطان رو کسی که 5 تا صفت داشته باشه نفوذ ندارد. امام صادق فرمود ابلیس میگوید کسی که 5 صفت درش باشد من بر اون نفوذ ندارم و سائر الناس فی قبضتی، بقیه مردم تو مشت من، سائر الناس فی قبضتی، غیر از کسی که این 5 تا رو داره بقیه تو مشت من هستن. اما این کسانی که این 5 ویژگی رو دارن، شیطان، امام صادق فرمود شیطان میگوید من در اینها قدرت تأثیر، نه اینکه دلش سوخته، حریف اینها نمیشه. این 5 صفت رو براتون بگم. خود طبیعتا دشمن به معنای داره راه رو بیان میکنه، چون روایت از امام صادق است، ولی امام روایت رو به این مضمون بیان کردن که گویا شیطان میگوید کسی که 5 صفت داشته باشد من بر او نفوذ ندارم و سائر الناس فی قبضتی. چیه این 5 تا؟ من اتکل علی الله فی جمیع امورهی به نیت صادقه. کسی که تو همه امور نیتش صادق باشه، کار سختی البته، نیت 100% صادق مشکله ولی ممکنه. کسی که در همه امور اتکالش به خدا باشد، نه به اسباب مادی، نه به بشر، نه به افراد به اصطلاح عادی مگر به عنوان وسائط، کسی که در تمام کاراش نیتش صادق باشد، نیتش روش ریا و شبهه و عجب و بفرمایید که هیچ شائبه‌ای نداشته باشد، شیطان میگه من روی این آدم نفوذ ندارم. این یک. دوم، من کسر تسبیحه فی لیله و نهاره، کسی که زیاد تسبیح بگه. خود سبحان الله، سبحان الله یعنی منزه از خدا. من روایاتی هم دیدم یه وقتی حضرت سلیمان، خب سلیمان خیلی قدرت داشت، خیلی شوکت و عظمت و ابهت داشت، قدرت سلیمان بی نظیر بوده، تقریبا خداوند همه چیز رو در اختیارش قرار داده بود، به باد فرمان میداد، به گیاها دستور میداد، میرفت بالا سر گیاه میگفت تو به چه دردی میخوری، برای چه بیماری خوب هستی، و گیاه به زبان تکوین بیماری هایی که میتونه رفعش کنه بهش میگفت. و لذا میگن طب گیاهی دوره سلیمان خیلی پیشرفت کرد. قدرت این چنین، هم پرندگان، هم ایوانات، هم موجودات، هم گیاهان، هم نباتات، هم باد، هم تمام موجودات رو خدا قدرت در اختیار سلیمان پیامبر قرار داد. رد میشد، یه عابدی آمد جلوشو گرفت، گفت ها سلیمان، هم دنیا داری هم آخرت، هم شاهی و هم پیغمبری و هم وضعت خوب است و هم امکانات داری، هم هر چی دستور بدی میگن چشم، چیزی کم نداری الحمدلله. یه نگاهی کرد به این عابد، گفت لتسبیحتن فی صحیفت المؤمن خیر مما اعطی آل داوود. یه سبحان الله با اخلاص تو پروندم بنویسن، از همه این مملکت و سلطنت ارزشش بیشتره. میدونی چرا؟ چون التسبیح یبقا او تبقا، این سبحان الله میمونه، اما الملک یفنا، این حکومت تمام میشه، یه مدت سلیمان داره بعد دست بقیه میفته، این میمونه ولی اینا نمیمونه، این اثر تسبیح است. من روایت دیدم وقتی حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام دعوتش رو شروع کرد، 3 مرتبه شیطان آمد جلوشو بگیره. یه مرتبه آمد گفت تو خودت خدایی، مردم رو به کی میخوای دعوت کنی؟ ای خدا نیستی پس پدرت کیه؟ تو که پدر نداشتی که به دنیا آمدی، پس خودت خدایی. یه مرتبه آمد تو مرده زنده میکنی، کسی که احیای اموات میکنه خداست. یه مرتبه آمد تو شفا میدی مرضهای خطرناک رو. هی میخواست نوشتند اون چیزی که هر 3 بار عیسی ابن مریم گفت و از دست شیطان گریخت، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. این ذکر سبحان الله که خود تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها هم، حالا ما غالبا بعد از نماز معمول بینمون میگیم، ولی غیر از اونم انسان میتونه بگه. یه وقت من روایت دادم کسی اومد خدمت امام صادق، عرض کرد آقا شنواییم ضعیفه، فرمود برو تسبیح مادرم حضرت زهرا زیاد بگو تا خداوند شفات بده. تأثیری است که روی تسبیح و سبحان الله، حتی فرشتگان دارد وقتی میان طواف کنن میگن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. چقدر سفارش شده به این 4 ذکر، ذکر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، که پی روایت امام صادق فرمود دومین علامت اینایی که شیطان روشون نفوذ نداره تسبیح است. سبب من لم یجزع علی المصیبه، اینایی که تو مصیبت جزع و فزع نمی کنن، کفر نگن، شلوغ نکنن، از حد خارج نشن، اینا هم کسایی هن که شیطان روشون نفوذ نداره. امام صادق یه اولادی داشتن مریض بود، هی می رفتن می آمدن نگران بودن، اتفاقا بچه از دنیا رفت، امام یه گوشه نشست شروع کرد گریه کردن، دیگه اون رفت و آمد و جزع و فزع تمام شد. یه کسی گفتن آقا هنوز که زنده بود شما بیشتر این ور اون ور می رفتید جزع و فزع می کردید، الان که از دنیا رفت آرام نشستید. فرمود ما اهل بیت قبل از مصیبت تلاش میکنیم که مصیبت واقع نشه. بچه است مریض، وظیفت این ور بزن اون ور بزن، دکتر بیار خوب بشه. فاذا وقعت المصیبه، وقتی مصیبت واقع شد نصبر، دیگه صبر میکنیم، دیگه جزع و فزع نمیکنیم. فرزند امام کاظم بیمار شد، سخت جان میداد، تو بستر افتاده بود، امام کاظم هم کنارش، پدر بزرگوارش نشسته بود کنارش. گفتن آقا بچه سخت جان میده، اذیت میشه. فرمود سوره صافات بخوانید، صافات باعث میشه راحت جان بده. شروع کردن سوره صافات تا آیه 11. به آیه 11 که رسید بچه جان داد، قبض روح شد. گفتن آقا اینقدر تأثیر داشت؟ فرمود بله، قرائت سوره صافات کنار محتضر باعث میشه آسان جان بدهد. خب این نم نجزه علی المصیبه، این فرهنگ امام پیغمبر اکرم در تشییع جنازه پسرش گریه میکرد، ابراهیم ابن رسول 18 ماهش بود. گفتن آقا گریه میکنید؟ فرمود بله دلم میسوزه، گریه میکنم، اما جزع و فزع، خدای نکرده گفتن کفریات، مطالبی که با شأن ذات اقدس الهی منافات داشته باشه، نه. اینم صفت سوم. پس چی شد آقا؟ یکی نیت صادق، یکی تسبیح، یکی جزع نکردن بر مصیبت. چهارم، من رضی به ما قسم الله، کسی که راضی باشد به اون چه که خدا براش تقسیم کرده، قناعت بورزد و خلاصه هرس نداشته باشد. و پنجم، من فرمود کسی که یحب لاخیه ما یحب لنفسه، هرچی برای خودش میپسنده برای مردم بپسندد. خیلی روایت قشنگی است، البته عملش زحمت داره، یه خورده تلاش میخواد. کسی فرمود این پنج صفت درش باشه، امام صادق فرمود شیطان میگوید من رو چنین آدمی نفوذ ندارم. چجوری نفوذ کنم؟ وقتی مصیبت میبینه نفوذ کنم بیام کفریات بگه؟ که نمیگه، صبوره. بگم غیبت کن پشت سر مردم؟ خب این هرچی برای خودش میپسنده برای مردم میپسنده، هرچی برای خودش نمیپسنده برای مردم نمیپسنده. نمیپسنده غیبت خودشو کنن، غیبت مردم نمیکن. اراه بفرمایید زبانش وارد شم، این همش داره تسبیح میگه. اراه نیتش وارد شم، نیتش صادقه، چجور نفوذ کنم؟ همه راهای نفوذ بسته. اراه غذا و روزیش وارد شم، بگم کمه نق بزنه، خب این قانعه. کسی که در روزی قانعه، درباره مردم اندیشش درسته، درباره نیتش صادقه، درباره بفرمایید که ذکر دائما تسبیح داره، به زبانش ناشایست جو، تمام پنجتا راه نفوذ منو بسته. من یا نیت باید وارد شم، یا زبون باید وارد شم، یا آبرو مردم باید وارد شم، یا مال دنیا باید وارد شم، یا از مصیبت. همه این راه های نفوذ و بسته، لذا سائر الناس فی قبضتی. عزیزان یک راه مهم مبارزه با بیماری ها خواستنه، بخواید ببین اشکال کار کجاست، بذارش کنار، تصمیم بگیریم، و این عزم و اراده گام اول است. اما گام دوم، صلوات عنایت بفرمایید، گام دوم برای مبارزه با بیماری های اخلاقی آقا تلاش تدریجی است. چرا گفتم تلاش تدریجی؟ صفات رذیله با یه مرتبه تلاش کردن مشکل ریشه کن بشه، تدریجی و اندک اندک انسان باید اینو کنار بذاره. مثلا آقایی که عصبانی میشه روزی 5 مرتبه 10 مرتبه، یه خب ما توی ماه رمضان تصمیم میگیریم این بشه روزی 3 مرتبه، 2 مرتبهش بیاره پایین. آدمی که حسادت تو دلشه، حسادت تا تو دله گناه نیستا، چون 3 تا گناه روایت داریم، تا تو دله حرام نیست، آدم گاهی دست خودش نیست، یکی حسادته، یکی سوء ظنه، یکی فال بد. پیغمبر خدا فرمود 3 چیز است هیچ کسی ممکنه ازش خالی نباشه. یکی حسادت، آدم میبینه کسی مثلا فرض کنید یه کار بهتر از این انجام داده، کاسب، اون کاسب کارش گشت، خود به خود حسودیش ممکنه بشه، این حرامه، حرام نیست تا تو دله. ولی مبارزش چیه؟ مبارزش اینه به زبون نیاری، علارغم میلت تعریف کنی، بگی الحمدلله خدا رو شکر بهتر کاسبی کردی، من خدا، ممکنه دلت همین نباشه، خلاف دلت بگو تا حسادت ریشه کن بشه. وسواس داری، میگی نجسه، با همون نجاست وایس نماز بخون. توجه نکن خلافش رو عمل کردن، اونم تدریجی. غضبناکی نذر کن، اگه عصبانی شدم اینقدر صدقه بدم، یک بار دو بار اگر صدقه دادی خلاصه 500 تومن 1000 تومن دیگه کم کم عصبانیت رو کنار میگذاری. این راه مبارزه است، تلاش تدریجی، نه یک مرتبه. ببینید آقا، یه بنده خدای اومده بود مسجد زمان پیغمبر اکرم، نمازش که تمام شد گفت خدایا ما گناه کردیم، خودمونم قبول داریم، طاقت عذاب برزخ و قیامت و فشار قبر و این چیزا رو هم نداریم، هر بلایی قرار سر ما بیاری تو همین دنیا بیار، مریضی میخوای بدی، فقر میخوای بدی، بدبختی میخوای بدی، هر چی هست تو همین دنیا سر ما بیار که کار ما به قیامت و برزخ نکشه. آقا از مسجد آمد بیرون، تب و لرز و مریض، و افتاد به بستر، خودش خواسته بود، رسول خدا آمد عیادتش، فرمود بنده خدا چی گفتی تو که تو مسجد سالم بودی، مؤاخذه رو جلو انداختی، تو این دنیا انداختی. اینی که عرض میکنم تدریجی، ابو لبابه گناه کرده بود، یه معصیتی کرده بود، سر پیغمبر رو توی جنگ نظامی فاش کرده بود، خب کار درستی نکرده بود، پشیمان شد، اومد خودشو بس به ستون مسجد پیغمبر که ستون توبه معروف، ستون ابو لبابه. حالا عرضم اینجاست، وقتی توبهش پذیرفته شد یه مرتبه گفت یا رسول الله هر چی مال دارم در راه خدا انفاق، برای اینکه خدا منو ببخشه. حضرت فرمود نه، احساساتی نشو، هر چی مال داری، مگه زن و بچه نداری، خانه نداری، کار نداری، کل ثروت تو یه مرتبه در راه خدا بخشیدی؟ نه آقا جون، کمترشو بده. آقا یک سومشو باش. حضرت هم یک سومشو بده. احساسی عمل کردن روش‌های نادرست. بعضیا بودن رفتن در رو به رو خودشون بستن تو خانه زمان پیغمبر، گفتن نه زن میگیریم، نه غذا خوب میخوریم، نه با مردم حرف میزنیم، فقط تو خونه میشینیم، عبادت عبادت. پیغمبر اونا رو خواست، فرمود از این کارا نکنید، دین من دین رهبانیت و جدایی و گوشه‌گیری نیست، روش باید. من در حالات یکی از علمای بزرگ خواندم که ایشان بعد از تو یک جلسه افتاد به سجده، بعضیا گفتن آقا چرا سجده کردید، فرمودن سالها بود با یه صفت رذیله در خود مبارزه میکردم، الان احساس کردم بر اون صفت غلبه کردم. سالها بود، مگه حسادت یه رو درو ریشه‌کن میشه؟ مگه بدخلقی یه ما دوما به ریشه‌کن میشه؟ مگه وسواس به این سرعت ریشه‌کن میشه؟ تدریجی، اون هم کم کردنش، رو به افزایش نرفتنش، موجب میشود انسان بر صفات رذیله غلبه کنه. به عبارت دیگر تصمیمات احساسی نباشد. یه مرتبه نگو من بعد با رمضان روزه میگیرم، روزا نماز شبم میخونم و صدقم میدم و چه و چه و وقت انسان نمیتونه. به قول یک استادی میفرمود حضور قلب تو نماز رو از یه جا شروع کنید، بگو من تو رکوعهای نماز سعی میکنم حضور قلب داشته باشم، تو سجده هاش سعی میکنم، کم 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 اندک اندک، این در واقع ملکات اخلاقی برای انسان حاصل میشود و این هم یکی از راه حل هاست. تلاش، اونم تلاش تدریجی. روایتی دارد رسول خدا، اشاره کنم به شما و بحث رو جمع کنم، البته همشو نمیگم چون مفصله. فرمود اصحاب من، تو مسجد رو کرد به اصحاب، اتدرون من تائب، میدونید توبه واقعی کی میکنه، کی توبهش واقعیه؟ قالوا اللهم لا، یا رسول الله به خود خدا نمیدانیم توبه واقعی چیه. 10 گروه رو نام برد پیغمبر، خیلی روایت زیبایی است، در بهار مرحوم مجلسی آورده است روایت رو، 10 گروه رو نام برد، فرمود اینها اگر این کارایی که میگم نکنن توبهشون توبه نیست. کیان اینها؟ والا بعضیاشون میگم من تاب ولم یزد فی العباده فلیس به تائب، کسی توبه کنه عبادتش زیاد نشه. بالاخره این مارمزون 1 ماه روزه گرفته، حالا عبادتش یه خورده بیشتر بشه، تسبیحات نمازش، یه خورده طول دادن نمازش، توجه بیشتر، یه فرق ماه شوال باید با ماه ذی‌حجه بکنه، چون ماه ذی‌حجه 11 ماه این ور مارمزونه، اما این خروج از مارمزونه. کسی که 1 ماه تمام روزه گرفته، کسی که عمره رفته، حج رفته، مگه روایت نداریم وقتی انسان از سفر مکه برمیگرده یه نورانیت تو چهرش هست، مالم یذنب، مادامی که گناه نکرده این نورانیت هست. و بعضی واقعا تا فرودگاه هم حفظ نمیکنن این نورانیتو، همونجا باطلش میکنه با یه جمله‌ای، با یه کلامی، با یه تو نوبت زدنی، با یه حرف ناشایستی. بعضی هم میاد ایران سالها حفظش میکنه. پس یکی از کسانی که فرمود توبش توبه نیست کسی که لم یزد فل عباده. دوم من تاب ولم یغیر خلقه، کسی که بد اخلاق توبه کنه خلقش رو عوض نکنه این توبه نیست. بالاخره اخلاق آدم بعد مرمزون باید تفاوت کنه، حسندر بشه، نیکوتر. روایت داریم خوش خلقی رزق رو زیاد میکنه، مرگ و تأخیر میندازه، باعث محبوبیت پیش خانواده میشه. روایت است یحبب الی اهل، آدم رو محبوب میکنه، رزق رو زیاد میکنه، آجال و تأخیر میندازه. من تاب ولم یغیر مجلسه، کسی تو مجلس گناه میرفته، رفیق بد داشته، حالا توبه کرد این مجلس رو ترک نکنه، توبهش توبه نیست. من تاب ولم یغیر رفقاءه، رفیقای ناباب داشت، توبه کنه اینا رو کنار نذاره، فلیس بتائب. من تاب ولم یغیر لباسه، توبه کنه لباسش رو عوض نکنه. یعنی چی؟ یعنی لباس گناه رو، ثوب گناه ثوب مذلته، ثوب گناه ثوب ذلته، ثوب تقوا لباس تقوا لباس عزته. امام سجاد تو مناجاتهاش دارد البستن الخطایا ثوب مذلتی، هر که گناه میکنه لباس ذلت میاد رو تنش، توبه کنه این لباسو در نیاره، فلیس به تائب. پس دو مرحله مهم آقا ما داریم تو مسئله مبارزه با بیماری های اخلاقی، یک عزم و تصمیم، دوم تلاش، اونم تلاش تدریجی و خواستن. حالا سه مرحله دیگش ماند، انشاءالله باشد برای فردا محضر شما عرض خواهم کرد. تا این میزانی که اشاره کردم امیدواریم خداوند به هممون توفیق عملش رو عنایت بفرماید. انشاءالله خداوند در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان همه ما رو مشمول غفران و رحمت واسعه خودش مقرر بنماید. خب دو سه جمله هم، روز دوشنبه است، متعلق است به آقا امام حسن و امام حسین. از این دو برادر بزرگوار ذکر مصیبت کنیم و عرض ارادت. یه داستانی عرض کنم خدمت شما و همین رو مقدمه روزه قرار بدم. خیلی پیغمبر امام حسن و امام حسین رو دوست داشت. نوشتن یه وقتی کسی تو مدینه گناهی کرده بود و روش نمیشد بره پیش پیغمبر، دم در خانه رسول خدا دید امام حسن و امام حسین بازی میکنن، بچه بودن، جفتشون رو برداشت رو شانه گرفت و اومد تو. یا رسول الله من متوسل شدم به این دوتا. دیگه نگاه نکن اینی که اینا رو شانش گذاشته کیه، نگاه کن به اینا که رو شانه نشستن. وقتی میریم قرآن به سر میگیریم میگیم خدا به این آدم زیر قرآن نگاه نکن، این قرآن رو ببین، قرآن رو ببین، به این آدم زیر قرآن هم ببخش. وقتی میگیم به علیین، به فاطمه، به الحسنه، یعنی خدا این اسما رو نگاه کن، ما رو نگاه نکن، ما لیاقتشو نداریم، اما این اسامی اسامی بلندیست. یا رسول الله من به این دوتا متوسل شدم. نوشتن پیغمبر اکرم پذیرفتش، فرمود خدا هم تو رو میپذیره و توبت قبول است. چند جا من دیدم حتی گاهی خود پیغمبر این دوتا آزاده رو مینشون روی زانو، گاهی روی شانه. بعضی اصحاب میمدن یا رسول الله اینها رو به ما بدید، میفرمود نه انا احق به ما، من خودم سزاوارم که حسن و حسین رو بر دوش سوار کنم. خیلی اینها رو دوست داشت، خیلی دوست داشت، سعیم میکرد بینشون تفاوت نذاره، سعی میکرد مساوی باشون برخورد کنه. از نظر تربیتی پیغمبر اکرم اول مربی امام حسن و امام حسین است که اینها نزدیک پیش 7 سال پیش پیغمبر اکرم بزرگ شدن در صحنه های مختلف تو مسجد، گاهی میمدن رو دوش پیغمبر، گاهی پیغمبر در سجده بود پشت پیامبر. خیلی رسول خدا برای اینها هم به اصطلاح اهتمام قائل بود و هم در تربیتشون و در تساوی قائل شدن در برخوردشون. تاریخ می نویسد یه وقتی خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها نشسته بود تو منزل، دیدن امام حسین تنها آمد، غالبا با هم می رفتن مسجد، بچه ها با هم هم بر می گشتن، اما اون روز با هم رفته بودن و امام حسین در حالی که عشق از گوشه های چشمش جاری و سرپایین انداخته متأثر اومد پیش مادر، مادر جان حسینم چی شده؟ چرا متأثری؟ چرا ناراحتی؟ چرا گریانی؟ چرا تنها آمدی؟ مادر مسجد بودیم، جدمون رسول خدا هم تو مسجد، ما رفتیم در مقابل اصحاب ابن عباس و دیگران نشستیم رو زانوهای جدمون پیامبر، یکی رو زانوی راست و یکی رو زانوی چپ. مادر جان، جدمون پیامبر خم شد، لبهای برادرم امام حسن رو بوسید. بچه ها خیلی حساسن، دو تا بچه مخصوصا اگر همسن و سال باشن، برادر باشن. شما تو خونم اگه بچه تو صورتش بوسیدی، اون یکی هم توقع داره صورتشو ببوس، پیشانیشو بوسید، توقع داره پیشانیشو ببوس. مادر جان، مقابل اصحابی که نگاه میکردن این صحنه رو، جدم پیامبر خم شد و لبهای برادرم امام حسین، امام حسن رو بوسید. منم انتظار میکشیدم لبهای جدم رو لبهای من بیاد ببوسه، اما جدم خم شد، زیر گلوی من رو بوسید. مادر جان، مگر دهان من اشکالی داشت که پیامبر گلوی من رو بوسید و لبهای برادرم رو بوسید؟ فرمود پاشو مادر، مادر گریه تو رو نمیتونه ببینه، پاشو حسینم، پاشو بریم از پیغمبر توضیح بخواییم ببینیم علت چی بوده. جد شما همه کارهاش رو حساب است. دست حسین رو گرفت، پیغمبر تو مسجد نشسته، یه وقتی دختر متأثر، حسین متأثر، چی شده دخترم؟ فاطمه جان مسجد آمدی، اتفاقی افتاده، بابا حسینم آمده از شما گله داره، چرا لبهای او رو نبوسیدید؟ چرا گلوی حسینم رو بوسیدید؟ چرا لبهای حسن رو بوسیدید؟ فاطمه جان میترسم طاقت نیاری و الا برات میگفتم. نه بابا بگو، دخترم حسنت از راه دهان و سم مسموم می شود، لذا من دهان رو بوسیدم، جای سم رو بوسیدم، اما حسینت جای شمشیر رو بوسیدم، جای سیوف و جای نیزه ها رو بوسیدم. این حسینت سر از بدنش جدا می شود. یا رسول الله، اونقدر گریه کرد زهرا، بابا یا رسول الله کی هست؟ شما هستی؟ من هستم؟ پدرش هست؟ دخترم هیچ کدام نیستن، حسینت غریب تنها، اما دخترم مردای شیعه جمع میشن تو مجلسا برای حسینت گریه میکنن، زنای شیعه جمع میشن مثل کسی که مادر از فادری که فرزند از دست داده برای فرزندت گریه میکنن. یه خورده فاطمه آرام شد، آی گریه کن آی امام حسین، آی گریه کن آی امام حسن، امروز روز امام حسن و امام حسین است. یا رسول الله خبر دادی، یا فاطمه و زهرا شنیدی و گریه کردی، اما نبودی، یه روز کنار قبرت ببینی چوبه های تیر بر بدن امام حسن، نبودی کربلا میان شمشیر شکسته ها و نیزه شکسته ها.